حضرتك.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با همکارانم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه 26 ماه اکتبر سال 2022 میلادی. نخست از همه قدیر مشرف با تقدیم خبرهای این ساعت.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر با اشاره به وضع محدودیت از سوی طالبان بر حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان گفته است که طالبان نمیتوانند فرصتهای آموزشی و شغلی نصف مردم این کشور را انکار کنند. خانم امیری روز سه‌شنبه 25 اکتبر در اشتباه پیام‌های در توییتر گفت که 400 روز از زمان می‌گذرد که طالبان عملاً دختران بالاتر از صنف ششم را از مکتب منع کردند و افزون بر آن طالبان به طور فزاینده در حال ایجاد اختلال در تحصیلات عالی دختران و زنان به ویژه هزاره‌ها اند. خانم امیری گفته است که گزارش‌های موثقی از اخراج زنان هزاره از لیلیه پنتون کابل توسط طالبان به خطر انداختن آینده تحصیلی آنها و گزارش‌های مبنی بر رویگردانی زنان از آزمون‌های ورودی با پنتون یا کانکور وجود دارد که بسیار دشوار تلقی می‌شود. طالبان تا تهیه این خبر در خصوص این اظهارات رینا امیری واکنش نشان ندادند، اما پیش از این وزارت تحصیلات عالی طالبان اخراج محصلین نظاره را تایید کرده، اما گفته بود که به خاطر زیر پا کردن مقررات لیلیه این تصمیم گرفته شده بود. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا با نشر گزارشی از کسر بودجه برای کمک‌های بشری جهت تحت پوشش قرار دادن افراد نیازمند در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. ملل متحد در آغاز سال روان میلادی برآورد کرده بود که 24.4 میلیون نیازمند در افغانستان وجود دارند که برای کمک رسانی به 22.1 میلیون نفر آنها به 4.1 میلیارد دلار بودجه نیاز است. اما در گزارش اوچا که روز سه‌شنبه 25 اکتبر نشر شد گفته شده که تاکنون تنها حدود 33% این بودجه تامین شده و کسر 77% بودجه باقی مانده است. گزارش از آن داشته که اولویت‌های بودجه فوری زمستانی برای ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال روان 614 میلیون دلار است و بر علاوه این بودجه 154 میلیون دلار دیگر برای برنامه‌ریزی‌های اولیه 3 ماه اول سال آینده میلادی نیاز می‌باشد. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه روسیه را هشدار داد که هر گونه استفاده از یک سلاح اتمی تاکتیکی یک اشتباه فوق‌العاده جدی خواهد بود.
بگذارید فقط بگویم روسیه یک اشتباه فوق‌العاده جدی را مرتکب خواهد شد اگر از کدام سلاح اتمی تکتیکی استفاده کند. ما امروز وقت زیاد را روی این موضوع صحبت کردیم. من هنوز به شما ضمانت نمی کنم که این یک عملیات پرچم دروغین است یا خیر، نمی دانم، اما یک اشتباه جدی خواهد بود.
مقامات روسیه بارها ادعا کردند که اوکراین می تواند بم پلید را در یک عملیات پرچم دروغین منفجر کرده و مسکو را مقصر عنوان کنند. اوکراین این ادعاها را رد کرده است. دمیتری پولیانسکیف معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد باری دیگر ادعاهای را تکرار کرد که گویا اوکراین برای استفاده از یک بم رادیواکتیو در قلمرو خود که به بم پلید معروف است آمادگی می گیرد.
اوکراین این ظرفیت را دارد. تمام بهانه ها را در دست دارد تا این کار را انجام دهد. به خاطر که ما می دانیم رژیم زلنسکی می خواهد نخست از همه از شکست جلوگیری کند. دوم می خواهد برای رویارویی مستقیم با روسیه در ناتو دخیل باشد که بسیار خطرناک است. اما برای به قدرت ماندن رژیم زلنسکی می تواند مثمر باشد.
اوکراین این ادعاهای مسکو را رد کرده و آن را تلاش برای منحرف کردن توجه از برنامه‌های خود کرملین که ادعا می‌شود برای منفجر کردن یک بم پلید جهت ایجاد رعب و وحشت استفاده کند عنوان کرده است. روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا یک کمیسیون را جهت تحقیق در مورد ادعاهای تشکیل دهد که گویا ایالات متحده و اوکراین با توجه به فعالیت‌هایی که در لابراتوارهای بیولوژیکی اوکراین انجام می‌شود کنوانسیون منع تولید و استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی را نقض می‌کنند. یک پیشنویس قطعنامه‌ای که روز سه‌شنبه به دست اسوسییتد پرس قرار گرفته نشان می‌دهد که بر اساس ماده ششم کنوانسیون روسیه یک شکایتنامه رسمی را پیشکش کرده که ادعا می‌کند فعالیت‌های بیولوژیکی ممنوعه در اوکراین انجام می‌شود. روسیه پس از تهاجم 24 فوریه ادعا کرد که لابراتوارهای مخفی آمریکایی در اوکراین در جنگ بیولوژیکی دخیلند، اتهامی که ایالات متحده و اوکراین آن را رد کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حکومت خود خواسته تا بیوروکراسی را کاهش دهند تا سلاح و تجهیزات نظامی کافی برای تامین انرژی جنگ اوکراین فراهم شود. کمبود و کوتاهی اردوی روسیه در جنگ 8 ماهه اوکراین به حد برجسته بوده که پوتین را واداشته تا یک ساختار جدید را برای تلاش بر رسیدگی به این کوتاهی ها ایجاد کند. آقای پوتین روز سه‌شنبه که ریاست یک کمیته جدید را جهت تسریع تولید و ارسال سلاح‌ها و تجهیزات به سربازان روسی به عهده داشت، تاکید ورزید که نیاز است تا در تمام ساحات و عرصه‌ها بلندترین تحرکات حاصل شود. در حالی که کشورهای غربی روی چگونگی بازسازی اوکراین پس از ختم جنگ غور کردند، کیف از شهروندان اوکراین خواسته تا به منازلشان برنگردند و مالیات بیشتری برای زیربناهای آسیب دیده از جنگ اوکراین بپردازند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفته است که بازسازی اوکراین ممکن برای نسل‌ها یک مشکل باقی بماند و نیاز به همکاری مشترک جامعه بین‌المللی دارد. او این سخنان را روز سه‌شنبه 25 اکتبر در نشستی در برلین به هدف جلب حمایت جامعه جهانی برای بازسازی اوکراین بیان داشت. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
در این نشست که به میزبانی مشترک اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برگزار شده بود، صدر اعظم آلمان گفت که در نظر دارد برنامه جدید مارشال قرن 21 را ایجاد کند. اشاره او به برنامه زیر حمایت ایالات متحده است که پس از جنگ جهانی دوم در بازسازی اقتصادی کشورهای اروپایی کمک کرد. رئیس کمیسیون اروپا در این نشست گفت که بانک جهانی مصارف خسارات اوکراین را 350 میلیارد دلار تخمین کرده است. خانم فون در لاین گفت که وقت برای ضایع کردن وجود ندارد و اندازه ویرانی در اوکراین تکان دهنده است. این در حال است که فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان تقریبا 9 ماه پس از آغاز تهاجم روسیه برای اولین بار به اوکراین سفر کرده است.
ادامه خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM می‌گوید که از سال 2014 بدین سو بیش از 29 هزار نفر در مسیر مهاجرت به اروپا جان باختند. این اداره سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه 25 اکتبر با نشر گزارش بیان داشت که تنها در 2 سال اخیر 5000 نفر برای رسیدن به یک زندگی مرفه جان خود را از دست دادند. در این گزارش از افزایش رقم مرگ و میرها در مسیر آبهای مدیترانه، سرحدات زمینی به اروپا و داخل این قاره هشدار داده است. بر اساس این گزارش، مسیر مرکزی مدیترانه مرگبارترین راه تردد مهاجرین پنداشته می شود که در آن 2836 مهاجر و پناهجو از ماه جنوری 2021 بدین سو در تلاش برای رسیدن به ایتالیا و یا مالتا عمدتاً حین عبور از لیبیا و تونس جانهای خود را از دست دادند. یک گزارش جدید نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد به ارزش 10 میلیون دلار قرارداد را با شرکت‌های انجام داده که این شرکت‌ها با افراد مرتبط بودند که حمایت حکومت سوریه را با خود داشته و به خاطر نقض حقوق بشر با تعزیرات مواجه بودند. این گزارش که روز سه‌شنبه به نشر رسید، صد اکمال کننده ارشد سازمان ملل متحد را در سوریه در سال 2019 و 2020 به تحلیل و بررسی گرفته است. این گزارش برملا ساخته که تقریبا نیمی از قراردادها در سالهای 2019 و 2020 با تامین کنندگان انجام شده که در نقض حقوق بشر دخیل بوده یا هم از آن نفع بردند. قیام مردمی 2011 سوریه به جنگ داخلی منجر شد که در 11 سال اخیر صدها هزار کشته بر جا گذاشت و نیمی از جمعیت 22 میلیون نفری سوریه از خانه و کاشانه‌شان بیجا شدند. یک نظامی ارشد لبنانی روز سه‌شنبه گفت که کشورش همچنان در حال میانجیگری بین آمریکا و سوریه برای تعیین سرنوشت یک روزنامه‌نگار آمریکایی مفقود الاثر است. آستین تایس یک دهه پیش در سوریه ناپدید شد. واشنگتن معتقد است که مقامات سوریه تایس را برخلاف خواسته‌اش در آن کشور نگه داشتند. با گزارش اسوسییتد پرس، یک فرمانده نظامی لبنان به نام عباس ابراهیم که در ماه می سال جاری میلادی با مقامات آمریکایی در واشنگتن دیدار کرد، روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بیروت گفت که مأموریت او در خصوص میانجیگری در مورد تایس ادامه دارد. او اما این مأموریت را طولانی و پیچیده توصیف کرد. ابراهیم، رئیس اداره امنیت عمومی لبنان، در گذشته برای آزادی گروگان‌ها میانجیگری‌های پیچیده انجام داده و به طور مرتب به سوریه سفر دارد. سوریه نگه داشتن تایس و یا دیگر آمریکایی‌ها را انکار کرده است. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوورای کرکت، تیم ملی افغانستان امروز چهارشنبه به مسافه نیوزیلند می‌رود. افغانستان نخستین رقابت خود را با انگلستان با 5 باخته است. در رقابت روز سه‌شنبه میان تیم‌های استرالیا و سریلانکا، تیم استرالیا توانست با 7 سریلانکا را شکست دهد. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. 7 عضو یک خانواده که در ولایت هرات معتاد به مواد مخدر هستند خواهان درمان خود شدند. اعضای این خانواده به دلیل استعمال مواد تمامی سرمایه خود را صرف خرید مواد کرده و چیزی برای زندگی کردن برایشان باقی نمانده است. سید عارف قتالی در این مورد گزارش می دهد.
7 عضو این خانواده 10 نفری معتاد به مواد مخدر هستند. گویا زندگی این خانواده با اعتیاد و مواد مخدر گره خورده و یک پی دیگر به استعمال این مواد روی آوردند. نصرالله پدر و نخستین فرد در خانواده معتاد شده و به تعقیب وی خانم او 2 دو دختر و یک عروس او نیز به اعتیاد مبتلا شدند. نصرالله که 64 بهار زندگیش را پشت سر گذشتانده برای نخستین بار زمان به اعتیاد روی آورد که کار قاچاق مواد مخدر را به کشور ایران می کرد.
همینا کم کم و بله همین مواد دادم فرض شد درش و خونه که بیام آزم امالا که برای با ادینا شروع کردم کم کم می دادیم به سقی می دادیم بله همین مواد می دادیم انحالی کتات خدا از این لباس برمان و همی یک کس گونی اگر چه خونه می بین کردیم پرسه به روی گمی ششته ایم پیشیمونیم روز صد کرد ما مرگ نطلبیم ما اسلام نیم.
طفل هایی که غرق در بازی های کودکانه ایشان هستند و تنها همین 3 کودک در این خانواده از استعمال مواد مخدر دور ماندند. آینده این کودکان زیر سایه 7 بزرگ خانواده که همه معتادند دشوار و مبهم به نظر می رسد.
ما تحصیل دارم میگیم بلکه ما دیتر پا ما کشیده شد این دو که ای خودتر ما نرسه بزیده. امید به خدا هسته. خدمت دکتر را کمک کنه که ما رزیده بکشه. این چیزی که خود ما نرسه بزیده همین امید خدا هسته داریم.
اعضای این خانواده که تمام دار و ندارشان رو به فروش رسانده و مصرف مواد مخدر کرده اکنون در یک خانه کرایی زندگی می کنند. همه ایشان پشیمان از پا گذاشتن در مسیر تاریک اعتیاد.
اول پیر ما میتونم اتاد و دمار مادر ما شدون را مادر ما باز خود ما میتونم بدبخ شدین. ما میخواستیم که با مدرسه بریم چی بریم خدا ما هم میتونم بنداخت به این مشکلات.
و تا سه کنه که مثلا بابا من مادر جان من مصرف کنم سه کنه که من چی لذتی داره که عمل من باشه لذت بدنخ کنه که بیچش دیگه من خبر نبیدم که این روز بیشتگی ها ندیده بودم بدبختی ها ندیدم که آغشتگی ها بجون سرمیت بلا ها میایی.
همه به دنبال درمان و برگشت به زندگی عادی هستند، آن هم در اوضاعی که درمان معتادان یکی از چالش های کلان فراراه نهادهای مسئول بوده و به دلیل نبود امکانات روند تداوی معتادان با کندی پیش می رود.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
محمد سرور دانش معاون دوم پیشین حکومت به رهبری محمد اشرف غنی از اعلام موجودیت حزب به نام عدالت و آزادی افغانستان خبر داده است. این در حال است که چند قبل حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان که متشکل از شماری از چهره های سیاسی و مقام های دولت پیشین افغانستان است نیز رسما اعلام موجودیت کرد. در رابطه با اینکه آیا این احزاب از اقشار مختلف مردم افغانستان نمایندگی می کند و چنین احزاب خواهد توانست نقش در آینده افغانستان داشته باشد، نسرین محمود عزیزی مصاحبه را با آقای نقیب آروین خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم شما می شود.
با تشکر از شما. اول خوب ایجاد احزاب سیاسی در افغانستان تجربه بسیار بدی بوده و خصوص به اواخر که اشخاص و شخصیت هایی که در دولت ثابت در افغانستان بودند دست تشکیل احزاب دادند و نتیجه یعنی با واکنش مردم در قبال اشخاص بسیار شدت معترض هستند نسبت به شخصیت های حکومت های قبلی، چون که کار کرده اونا را در سال گذشته دیدن. بنابراین فکر نمی کنم که موفقیتی به امرا داشته باشه یا مردم همکاری و امرایی بکنن این احزاب.
واکنش طالبان در برابر تشکیل یه احزاب چی خواهد بود؟
احتمالا اهمیتی نمیدن به چنین احزاب، چون به طالبان هم مشخص هست که به چی پیمانه و چی میزان این احزاب میتونه که اهمیت داخلی داشته باشه یا مردم با او همراه باشه. به دلیل از این که شکست حکومت قبلی تنها نه که کل کارکرد حکومت قبلی به لحاظ فساد، به لحاظ دلایل مختلف مورد اعتراض مردم است و همچنین مقام های اعتراض اول حکومت، بنابراین جایگاه در مابین مردم نخواهد داشته باشند و واکنش مردم به خصوص در شبکه های اجتماعی در پی ایجاد همی دو حزب به حد گسترده و منفی بود که اونا هم میتونن نظر سنجی بکنن که احزاب جایگاه در مابین افغانستان اعتبار چندانی نداره که سر تبصره شود.
در نهایت میخواییم که به تفصیل اگر بگوین که این احزاب سیاسی که اکثرا متشکل از کادرهای حکومت قبلی هستن میتونن که از اقشار مختلف مردم افغانستان نمایندگی بکنن؟
چنین احزاب قطعا به منظور حضور در بازی های سیاسی حکومت همشمول ساخته میشه، یعنی با چنین پندار ساخته میشه که اگر میز مذاکره برای ایجاد حکومت همشمول در کشور ایجاد میشه یا چنین طرح و پلان برای حکومت مشارکتی یا مصالحه به وجود میآید، بتوانند که نقش بازی کنند. ولی در بعد تمام مردم افغانستان این نکته برایشان واضح است که این احزاب جایگاه در میان آهاد مردم، عام مردم ندارد. بنابراین بسیار دشوار است که آدم بتانه برای اینا جایگاهی، به خصوص که تمامی اکثریت کسانی که در احزاب حضور دارند مقام های بسیار برجسته حکومت پیشین است. یعنی سوال مردم در شبکه های اجتماعی و سوال اساسی مردمی است که شما در 20 سال گذشته نتیجه حکومتشان تان چی شد که باز حکومت بعدی شما وعده بدن یا نظام بعدی شما مردم با او همراهی بکنه یا پیام و مرام بعدی شما.
پس حکومت همشمول چطور میتونه شکل بگیره؟
خب حکومت همشمول البته خب در میان این همه احزاب و جریان های سیاسی که وجود داره جریان های اثرگذاری هم هستن و مسائل قومی و مذهبی در افغانستان به شدت مطرح هست و این خلا هم گویا در حکومت فیلی طالبان احساس میشه، در حکومت فقدان حضور زنان هست. بالاخره اینها باید به وسیله پر باشه، نه از وجود مقام های دولت سابق، چیزی که مردم از شدت ناراضن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ریشی سوناک روز سه‌شنبه رسماً تصدی صدارت بریتانیا را عهده‌دار شد. در جریان یک سال گذشته آقای سوناک سومین صدر اعظم بریتانیا می باشد که زمامداری این کشور را بر عهده می گیرد. انتظار می رود که ریشی سوناک به زودی کابینه جدید بریتانیا را نیز تشکیل کند. یکی از آزمون‌های جدی در برابر کار ریشی سوناک رسیدگی به بحران اقتصادی در بریتانیا می باشد. شرح بیشتر در مورد به قدرت رسیدن صدر اعظم جدید بریتانیا را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
در جریان هفته گذشته ریشی سوناک سومین فرد است که به کرسی صدارت بریتانیا میرسد. سوناک که از پدر و مادر هندی به دنیا آمده است و نخستین صدر اعظم غیر سفید پوست بریتانیا می باشد، در یک برهه بسیار حساس توأم با مشکلات اقتصادی و سیاسی زمام امور را در دست می گیرد.
بریتانیا یک کشور عظیم است، ولی هیچ شک وجود ندارد که با آزمون بزرگ اقتصادی روبرو هستیم. حالا ما نیازمند ثبات و یک پارچگی هستیم.
ریشی سوناک روز دوشنبه توانست که با کسب حمایت 100 قانونگذار محافظه‌کار رهبر این حزب برگزیده شود. ریشی سوناک پس از آن به قدرت می رسد که لیستراس روز پنجشنبه گذشته درست 45 روز پس از احراز کرسی صدارت بریتانیا و در پی اختلافات درونی حزب محافظه‌کار اعلام کرد که از این سمت استعفا می کند. خانم ترس روز سه‌شنبه در سخنرانی ودایه خود چنین گفت:
از زمان کارم با عنوان صدر اعظم نسبت به هر زمان دیگر من بیشتر متقاعد شدم که ما ضرورت داریم تا جدی باشیم و با آزمون‌هایی که مواجه هستیم مقابله کنیم.
ریشی سوناک که 42 سال عمر دارد نخستین صدر اعظم بریتانیا است که تبارش از جنوب آسیا منشأ می‌گیرد و نخستین صدر اعظم هندو و جوانترین صدر اعظم بریتانیا در 200 سال اخیر می باشد.
و فکر من چیز قابل ملاحظه در مورد ریشی سوناک با عنوان صدر اعظم است که او یک شخص غیر سفیدپوست متولد بریتانیا ولی والدینش از آفریقا مهاجرت کرده و خودش یک هندوست. فکر میکنم این موضوع در داخل بریتانیا در بحث ها پیرامون پیش شدن او به حیث یک کاندید و انتخاب شدنش به حیث صدر اعظم به ندرت مطرح شده است.
ریشی سوناک علاوه بر سر و سامان بخشیدن به وضعیت آشفته اقتصادی بریتانیا باید حزب منقسم و روحیه باخته محافظه‌کار را نیز متحد کند. بحران درونی حزب محافظه‌کاران سبب شده است که حتی شماری از سیاستمداران آن کشور خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شوند. بر اساس نظام پارلمانی بریتانیا باید انتخابات بعدی آن کشور در اواخر سال 2024 برگزار شود. با این حال حکومت این صلاحیت را دارد که انتخابات را قبل از میعاد آن برگزار کند، ولی بسیاری احتمال آن را بعید می‌دانند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ریشی سوناک به صفت نخستین صدر اعظم رنگین پوست و جوانترین صدر اعظم بریتانیا در 200 سال گذشته در این کشور به کار آغاز کرد. در رابطه با انتخاب آقای سوناک و مشکلات فراراه وی، فایزه احسان با طارق فرهادی تحلیلگر افغان مقیم اروپا مصاحبه انجام داده است که اینک تقدیم شما می شود.
به نظر شما با آزمون‌های بزرگ اقتصادی که بریتانیا مواجه است، آقای سوناک چقدر توانایی مقابله با این وضعیت آشفته اقتصادی بریتانیا را دارد؟
خب ریشی سوناک اینجا به سن 42 سالگی جوانترین صدر اعظم انگلستان شد که از یک فامیل هندی آمده و خانم ازی یک میلیاردر کلان است که پدرش در هندوستان میلیاردر است و خود ریشی سوناک و خانمش 870 میلیون دلار پول شخصیشان است در حقیقت، چیزی که در بانک دارد، و این دو چند سرمایه خود پادشاه انگلستان است که او سرمایهش 360 میلیون دلار است، سرمایه شخصیشان هم کل قصر را بیاشان کرد. خب ایسی ریشی سوناک در حقیقت از اینطوری یک راه ها آمده در اینجا در این نقطه قدرت رسیده. مشکلات اقتصادی انگلستان ساختاری است. یکی ای است که مسئله جنگ اوکراین است که این قیمت گاز و انرژی را برای تمام کشورهای غرب زیاد کرده، خصوصا در اروپا و در انگلستان هم. که سوناک چی کرده میتونه؟ سوناک جنگ اوکراین خلاص کرده نمیتونه، قیمت انرژی را پایان آورده نمیتونه. شاید بعضی بسته های اقتصادی را به مردم پیشنهاد کنه که کمی با پیسه برق و گاز و این گپا هم براشون کمک کنه که مردم، اما هی یاد ما باشه که یادم از حزب محافظه‌کار آمده، حزب محافظه‌کار مثل پارتی جمهوری خواست در امریکایی کارا را نمی کنن. دیگه پالیسی های ریشی سوناک محدود است که چی کرده می تانه و این یک صدر اعظم در حال بحران است. در باید اول جای خودم ما.
یکی از دلایل برگزیت البته سیاست های مهاجرتی اروپا بود. به نظرتان سوناک یک صدر اعظم رنگین پوست در تاریخ بریتانیا است، چه تغییراتی را در سیاست های مهاجرتیش خواهد آورد؟
خب رنگین پوست میلیاردر و به زور پیسه در حزب محافظه کار رو میادم، به زور پیسه بالا آمده بسیار به مدت کم چون پیسه زیاد داشته، باز در حزب آمده و حزب محافظه کار همیشه ضد مهاجرت است. پس ای آدم با وجود که رنگین پوست است، ایره بحث یک انگلیس ببینیم در مسائل اقتصادی و در مسائل مهاجرتی، این مجبور است که خط حزب خود تعقیب کنه و خط حزب خودش بسیار شدید است. مثل که تصمیم گرفتن کسایی که مهاجر میشه انگلستان مورا فعلا روان کنن رواندا که هیچ کسی شوق نکنه که انگلستان بیا. یک پروگرام عجیب کشیده بودن بوریس جانسن، هر کسی که مثلا از بحیره مانچستر سوا یا بیا بدون کاغذ در انگلستان رو روان میکردن رواندا که اونجا باش هیچ دیگه پسی طرفا نبیا. و این پلیسی ها رو ریشی سوناک نمیتونه که تغییر بده به خاطر که باز امو حمایت حزب خود از دست میده.
و به نظر شما سیاست های بریتانیا با آمدن صدر اعظم جدید در مقابل جنگ اوکراین تغییرات را خواهد شاهد بود؟
نه خیر، اینا امو در حقیقت فعلا با امو کشورهای غربی و امریکا استاد هستند. حتما به زودی به کیف یک سفر میکنه برای اینکه نشان بده مثل بوریس جانسن و اینا وره که ما همراهتان هستیم و تا وقتی که اوکراین خودش میخواد که جنگ کنه ما همراهش هستیم و یکا. اما در اروپا یک بحران بسیار کلان آمده، بحران اقتصادی آمده در اثر از این جنگ و یک سوال کردیم که چی کرده میتونه امکان داره که 5 سال بعد همین انگلیس ها پس تصمیم بگیرن که خواهش کنن از اروپا که پس ما را پس دوباره بپذیرین در جامعه اروپایی، به خاطر که از نگاه اقتصادی همین تمام مشکلات و همین بی‌ثباتی انگلستان از وقت شروع شده، همین 4 صدر اعظمی که اینا در مدت کم داشتن که نامش را بیشتر گرفتیم از وقت شروع شده که در حقیقت اینا برگزیت کردن و از اروپا خارج شدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و روسیه هشدار در مورد این که اوکراین ممکن بم پلید را در قلمرو خود استفاده کند تقویت کرده است. غرب کیف این اتهامات را بی بنیاد و نادرست خوانده است. در همین حال رئیس جمهور آلمان به کیف پایتخت اوکراین سفر کرده است. آخرین تحولات را در این مورد از ژیلا نوری مشنوید.
مسکو در نامه جزئیات اتهامات خود به کیف را به سازمان ملل متحد فرستاده است. دیپلمات ها گفتند که روسیه ممکن در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز شنبه تلاش کند تا این مسئله را در ملاقات عقب درهای بسته مطرح کند. سفیر روسیه در نامه‌ای که خبرگزاری رویترز را دیده است، خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد نوشته است که روسیه مسئله استفاده رژیم کیف از بمب کثیف را در اقدام دهشت‌افکنی هسته‌ای می‌داند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید اتهامات روسیه نشانه است که مسکو با استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی بر اوکراین تهدید نموده است و برنامه این حملات را دارد و اتهامات را بر اوکراین وارد می‌سازد. از سوی دیگر صدر اعظم آلمان روز شنبه گفت بازسازی اوکراین ممکن برای نسل‌ها یک مشکل باقی بماند و نیاز به استحکام مشترک جامعه بین‌المللی دارد. او این سخنان را در نشستی در برلین برای جلب حمایت جامعه جهانی برای بازسازی اوکراین بیان داشت.
احیا، بازسازی و اصلی ساختن اوکراین برای نسل‌ها مشکل خواهد. این کار نیاز به همکاری و توان مشترک جامعه بین‌المللی دارد و اگر ما کار درست را انجام دهیم برای نسل‌های آینده یک فرصت به جا می‌ماند.
این ملاقات با میزبانی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و صدر اعظم آلمان برگزار شده بود. صدر اعظم آلمان در این رویداد گفت روی ایجاد یک برنامه مارشال قرن 21 پیشنهادی که از جانب آمریکا حمایت می‌شود و کشورهای اروپای غربی را در زمان جنگ جهانی دوم نجات داد اشاره کرد.
We have no time to waste.
ما وقت برای ضایع کردن نداریم. اندازه ویرانی در اوکراین تکان دهنده است. بانک جهانی این خسارات را حدود 350 میلیارد دلار تخمین زده است. این مصارف بیشتر از یک کشور یا اتحادیه است که به تنهایی مسئولیت بگیرند. ما از همه می‌خواهیم که سهم داشته باشند.
رئیس جمهور آلمان پس از تقریبا 9 ماه اشغال روسیه برای اولین بار از اوکراین دیدن می‌کند. این سفر او پس از هشدار روسیه در مورد بمب کثیف و کیف می باشد.
پیام من برای اوکراینی ها این است که ما نه تنها در کنار شما ایستاده ایم بلکه ما به حمایت اقتصادی، سیاسی و نظامی از اوکراین ادامه می دهیم.
رئیس جمهور آلمان با رسیدن به اوکراین گفت عملات هوایی با درون و میزایل و راکت پراگنی وارد مرحله مهم شده است و نشانه اتحاد با اوکراینی ها می باشد.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.